صل على محمد صل على محمد صل على محمد صل على محمد اللهم صل على محمد 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 وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد 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 صل على محمد صل على محمد صل على محمد صل على محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها به عدد ما احاط به علمک. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان عزیز و گرانقدر شبکه جهانی ولایت در هر کجا که هستید و امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید. دوستان و تا فرمان لطفاً گوشی من رو خاموش کنن، من نمیتونم تمرکز ندارم برای صحبت کردن. دوستان عزیز بیننده‌ای که این لحظه شبکه جهانی ولایت و برنامه زنده زمزم احکام رو برای دیدن انتخاب کردید، بهترین ها رو برای شما آرزومندم. و همونطور که میدونید ما در برنامه زمزم احکام پاسخگوی سوالات شرعی و احکام شما هستیم. راه‌های ارتباطی برای شما زیرنویس شده، هم تلفن هم پیام کوتاه 301203 پیام کوتاهمون هست و همچنین از طریق شماره واتساپ که میتونید پیام صوتی، پیام متنی و حتی ارتباط صوتی برقرار بفرمایید، سوالات شرعی رو بپرسید. من یه خواهشی که همیشه دارم این که دوستان عزیز بیننده ما اکتفا نکنن به اینکه خودشون بیننده شبکه جهانی ولایت هستن و این برنامه رو میبینن استفاده میکنن، کمک بکنید به انتشار این برنامه، تبلیغ بکنید، به دیگران هم بگید. دیگه الان با توجه به امکاناتی که وجود داره از طریق سایت ما قابل دریافت هست، شما میتونید زمزم احکام رو ببینید و همچنین از طریق نرم افزار موبایلی که خیلی هم در دسترس هست، همه هم دیگه موبایل دارن، اینترنت دارن، شبکه جهانی ولایت رو میتونن برنامه رو انتخاب کنن و ببینن. یکی از راه‌های دیگه صفحه ما در اینستاگرام هست که دوستان عزیز بیننده هم میتونن دنبال بکنن، اونجا بخشی از برنامه هم بارگذاری میشه. سوال شرعی هم اگر داشته باشید اونجا پاسخگو خواهیم بود. نشانیش هم @زمزم احکام_ولایت محضر استاد گرانقدرمون جناب حجت الاسلام والمسلمین استاد وحیدپور عرض سلام دارم و عرض خوش آمد.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه مجمعین. محضر همه بینندگان خوب این برنامه هر کجا که هستی عرض سلام و ادب و احترام دارم و امیدوارم که انشالله دنیا و آخرتتون زیر سایه اهل بیت عصمت و طهارت مقرون به سلامت و سعادت و عاقبت به خیری باشه.
انشالله. خیلی سپاسگزار هستم دوستان عزیز بیننده. اولویت ما تلفن‌های شما هست، ضمن اینکه حالا خب تعدادی از بیننده ها همیشه این نکته رو یادآوری میکنن که ما سوالاتی که به صورت پیام میفرستیم اینها رو هم لطفاً پاسخ بدید. چشم، انشالله ما سوالات پیامی شما رو جواب میدیم. دوستان اطاف فرمان آقای ممتحن لطف میکنن سوالاتتون رو برای من ارسال میکنن و انشالله مطرح خواهیم کرد و پاسخگو خواهیم بود. سوال پرسیدن که اجناس زکات اهل تسنن، عرض کنم که برای اهل تشیع میرسد و جایز است؟ حالا نمیدونم، احتمالاً بینندمون سنی بودن.
فکر میکنم منظورشون اینه که یعنی سنی به شیعه زکات بده.
بله.
بله؟
بله.
سنی بله، اشکال نداره. خب در هر صورت زکات یک حکم عام میان سنی و شیعه است، فرق نمیکنه، اختصاص نداره که. والا همه مسلمان ها سنام زکات میدن، به تکلیفشون عمل میکنن و زکاتشون رو هم اگر بخوان مثلا به فقیر شیعه بدن، بله حلال، اشکالی هم نداره.
درست. برعکسش استاد چی؟
در مورد عکسش، اون چه که ما در فقه خودمون داریم، ببینید عرض می شود انفاقهای مالی موارد متعدد داره. بعضی هاش انفاقهای واجبه مثل همی زکات، بعضی هم نه، انفاقهای مستحبیه. ما خیلی انفاق مستحب داریم. انفاق مستحب از جانب شیعه به اهل سنت هیچ مانعی نداره، هیچ اشکال نداره، اصلا برن زندگی یک نفر رو آباد بکنن. ولی انفاق واجب مثل فطریه بنا به فتوای فقهای شیعه، اینا عرض بکنم، اینا بعد کلیپ نشه سوء استفاده نخه. نه ببینید من چی عرض میکنم.
بله.
زکات 8 مصرف داره، یکی از مصارفش فقران. اگر ما بخوایم فقیر بدیم، فقیر باید شیعه باشه.
درست.
اما مصرف دیگه ای داره که شیعه زکات رو به اهل سنت نیز میدهد. یعنی ما نباید تک بودی نگاه کنیم فقط از این ده. نه نه، از اون طرف هم میتونیم از این جهت دیگرش بدیم. چه جهتی است؟ اون چه جهتی است؟ المؤلفه قلوبهم، یعنی از باب تألیف. در هر صورت اونا مسلمانان، ما هم مسلمانیم، باید جذب بشن. ما که با هم جنگ نداریم که، ما با هم باید متحد باشیم علیه، عرض می شود که، دشمن مشترک.
بله.
زکات رو میشه در این راه مصرف کرد و به اهل سنت داد، بله اشکالی نداره، ولی از باب فقر نه. لذا در زکات فطره، یه روز عید فطر هم اینو بارها عرض کردیم که باید فطریه رو به فقیر شیعه 12 امام میدیم.
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکرم. از طریق واتساب یکی از بیننده های بزرگوار، خواهر بزرگواری، برام پیام صوتی فرستادن، بشنویم. خب ما صدا داخل استودیو نداشتیم دوستان. آقای بهرامی از تهران بیننده بزرگوار اون پشت خطن. آقای بهرامی خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
سلام علیکم خدمت مجری گرامی و دوست داشتنی آقای اسماعیلی و استاد عزیز و گرانبخت آقای وحیدپور.
سلام عرض می‌کنم. سلام و رحمت الله.
زنده باشی. من دو تا سوال، یک سوال داشتم، یکی دو تا نکته ریز. من یه خاله‌ای داشتم که 4-5 سال پیش در اثر سانحه تصادف به همراه شوهرش عمرش رو داد به شما،
خدا رحمتش
کنه. زنده باش. می‌خواستیم ببینیم که این شوهرش هم از ما چه مقدار ارث میبره و شوهرش در حیاته.
بله.
از طرف مادر چی خاله ما هم مادر بزرگ مبارکش میشه الان. می‌خواستیم ببینیم مهریه اونم مثلا به ما تعلق میگیره، به مادر بزرگ ما، ارثش هم چه جوریه، اینا به ما توضیح بدیم.
بله چشم، حتما.
بعد یه دو تا نکات ریزم داشتم.
بله.
یکی هم میخواستم ببینم که نحوه خوندن سجده سهو رو توضیح بدین.
بله.
یه نکته سوال آخرم این که ماهی این غزلالا که میریم از مثلا این استخرا برامون بیرون میارن، با یه تیکه چوب تو سرشون میزنن که مثلا زودتر خلاص بشه. میخواستم ببینم این از نظر شرعی چه حکمی داره.
بله چشم،
خیلی ممنون، دست شما درد نکنه،
سلامت باشی،
برنامه خوب شما، زنده باشی،
ارادتمند، خدا نگهدارتون باشه انشالله. جناب آقای روحی بیننده عزیز بعدیمون هستن، ایشون از تهران پشت خطن. سلام آقای روحی، شبتون بخیر.
آقا سلام علیکم.
ارادتمندیم.
برادر اسماعیلی، چند تا سوال داشتم از حضور حاج آقا، خواستم زحمت بکشی جواب بدید. ممنون دانم.
بفرمایید، خواهش میکنم.
یکی این که خمس سید اون مبلغی که میتونه به سید که اقربا بده، به آشنا بده، آیا میتونه به سید سنی بده که میدونم خیلی ضعیفه؟
بله.
عرضم به حضورتان، میتی که برای دفن میبرن قم، برای میبرن نجف، آیا این ملکی که اون میت خودش خریده یا چطوریه که مثلا میبرن اونجا؟ آیا برای همه کس آزاده؟ مثلا کسی بخواد ملکی بخره اونجا دفنش بکنن، و آیا اون مکان مقدس برای میت ثوابی داره؟ مثلا در باز خواستی، در نمیدونم شب اول قبری، مثلا مکان مقدسی هست برای میت ثوابی داره یا نه؟
بسیار خوب، خیلی ممنونم.
عرضم به حضور دو سه تا سوال دارم، حالا هر چند تاش تونستی جواب بدید. یکی این که آیه امام جماعتی داریم، به خاطر این من یعنی این مطمئنم به خاطر این که زودتر نیادو کسی سوالی داره ازش بپرسه، حتی حاضره که آمن بگن حتی اون موقع میاد، از آن که گفتن یکی خیلی دیر میاد، اغلب مؤمنین ازش نگرانن. اینم یه سوال. این ملکایی هم بازم این مسجد داره مثل مغازه هایی داره، این به همه کس نمی فروشن میدن؟ شنیدم این، البته شنیدم، خودم نمیدونم، شنیدم به هر کس دلش خواسته داده به قیمت خیلی پایینی، که الان شنیدم که خیلی کسا هست که ملک چه قیمتی شدن. سوال دیگر این
خب،
که
آقای روحی اجازه بفرمایید،
یهودی کیه، صهیونیست کیه، بهایی کیه، بسیار خوب.
آقای روحی ممنون، همین سوال آخرتونه که حالا مربوط به برنامه احکام نمیشه، اجازه بفرمایید که ما همین چند تا سوالی که مطرح کردیم همینها رو ما پاسخ بدیم. انشالله در یک فرصت بعدی سلامت باشید، انشالله در یک فرصت بعدی خدمتون خواهیم بود. سرکار خانم هاشمی از اهرم، اگر حالا درست گفته باشم، خدمتتون سلام عرض میکنم خانم هاشمی. بله، فایل صوتی برای ما ارسال کردن، بشنویم صدای خانم هاشمی رو.
با عرض سلام، ادب و احترام به مجری برنامه حاج آقای اسماعیلی و استاد بهید.
سلام علیکم و رحمت الله.
و علیکم سلام.
من سه تا سوال داشتم، یکیش در ارتباط، دوتاش در ارتباط با خمس هست، که من چون فرهنگی بازنشسته بودم، صندوق ذخیره فرهنگیان 4 ماه بعد از بازنشستگیمون اون پولی که ما داده بودیم رو به همون برگردون. بعد از چند ماه دیگه یه مبلغ دیگری رو هم به همون دادن که من خمس اونا رو حساب کردم و دادم. اما اخیراً یه مبلغ دیگری به ما دادن و گفتن این به خاطر اون حالا اینکه اختلاس شده بود توی این صندوق و الان این پول رو تونسته بودن برگردونن، این پول رو به ما برگردوندن. حالا من نمیدونم این پولی که الان به ما برگردونده شده خمس داره اگر به سال خمسیمون برسیم، یا اینکه کلن اگر که این رو خرج کنیم خمس به اون تعلق نمیگیره. سوال دومم در ارتباط با تسهیلاتی هست که بانک ها در اختیار مردم میذارن، اگر که ما وامی رو بگیریم و خرج نکنیم سر سال خمسیمون اون را، اون مبلغی را که ما قسطش رو پرداخت کردیم خمس اون مبلغ رو حساب میکنیم و میدیم، اما تا سال آینده این پول خرج میشه، آیا لازم هست که دوباره ما بقیه اقساطش رو خمسش رو حساب کنیم یا نه؟ و سومین سوالم این هست که من یه تیکه زنجیر طلایی دارم که حدوداً 1 بند انگشت هست، من نمیدونم این مال خودم هست یا اینکه این رو پیدا کردم، یادم نمیاد، ولی تو شک هستم که نکنه این رو جایی پیدا کردم و آوردم توی خونه. میخوام ببینم که آیا این زنجیر رو من باید رد مظالم بدم یا اینکه نه. ممنون میشم راهنمایی کنین، خدا پشت و پناهتون باشه.
خیلی ممنونم از شما خواهر بزرگوار، انشالله سوالاتتون رو پاسخ خواهیم داد، خیلی متشکرم. بریم سوالها رو جواب بدیم. آقای بهرامی از تهران، استاد گفتن که خلاصه خواهرشون به رحمت خدا رفتن و همسرشون زنده است.
بله.
و بفهمید که کسانی که ارث میبرن چه کسانی هستن، شوهرشون اینجا چه تکلیفی داره در خصوص مهریه؟
شوهرش هم ارث میبره هم بدهکار، هر دو. مهریه رو باید بده، مهریه رو وقتی داد شوهر ادای دین کرد میره جز اموال میت. جز اموال میت که رفت تقسیم میشه. سهمی از همه اموال میت را شوهر میبرد. حالا چه مهریه است چه غیر مهریه است. چون مهریه میره جمع میشه با بقیه اموال. سهمی هم شوهر میبره. چقدر شوهر میبره نمیدونم، نگفتن بچه داره نداره. اگر بچه داشته باشن شوهر 1/4 میبره از کل ترکه. اگرم بچه نداشته باشن
یعنی از اموال خانومش.
از اموال خانومش. بعد این خانوم مادرم داره، مادرم میبره. اگه مادر، پدر اولاد شوهر،
برادر و خواهرها
نه اونا طبقه دومن، اونا نمیبرن. با وجود مادر اونا نمیبرن.
درست. سوال دومشون هم گفتن که سجده صف، نحوه انجام سجده صف رو بفرمایید.
سلام نمازتون که دادید سر میگذارید روی سجده و اون ذکری که حالا همه به اتفاق فرمودن احتیاط همینه، السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. البته سه تا ذکره ولی بله. این رو همه گفتن، این قطعا عرض میشود که کافیه. سر از سجده بر میدارید، آروم میگیرید، دوباره به سجده میرید، السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. سر از سجده بر میدارید، تشهد میخونید، یه دونم سلام، سلام آخری رو میدید.
درست. خب و سوال بعدیش رو گفتن که گاهی تو این حالا فروشگاه هایی که ماهی فروشی دارن، اینها ماهی زنده رو از آب میگیرن و یه ضربه‌ای به سرش میزنن و حالا بعد در اختیار مشتری قرار میدن، حالا یا تیکه میکنن کاری. اشکالی نداره این زدن ضربه؟
به لحاظ حلال بودن حلاله. اما این که از نظر اخلاقی حیوان رو شما داری آزار میدی و یه بحث دیگه است. چون این حیوان الان زنده است. چه بسا اگر بندازیش روی مثلا زمین، کلی وقت این بالا پایین میپره، زنده است. شما میخوای زودتر جون بده، آزارش میدی. این از نظر اخلاقی، ولی از نظر اینکه حرام میشه، نه حرام نمیشه. دلیلش چیه؟ دلیلش این است که ماهی حلال شدنش به صیده. همین که شما زنده از آب گرفتیش، این صید شد، تمام شد. حالا میخوای زنده بخور، اشکال نداره. میخواد زودتر بزنه، نمیدونم چه بکنه، امثال اینا، نه اینا مشکل ایجاد نمیکنه.
طبعا حالا در خصوص زنده خوردن، اون ماهی های ریز و کوچیک رو دیگه.
بله، ماهی های ریز و کوچیک میگن خیلی هم خاصیت داره، زنده، اشکالی هم نداره.
درست. بسیار عالی، خیلی ممنون. یه نکته رو استاد شما فرمودید، زنده از آب گرفتن دیگه. بله. یعنی حتی یه آب مثلا هر چی باشه، یعنی لازم نیست حتما دریا باشه.
نه، تو آب دیگه. ببینید تو آب داره زندگی میکنه.
زنده هست.
ولو تو این فرض کنید ظرف شیشه‌ای دیدی دیگه، گاهی ظرف شیشه‌ای میذارن، یه 10 تا 20 تا ماهی توش عرض شاید هست، شما یکیشو میگیری دیگه، سیدش میکنه، تمام میشه.
درست. خب سوالاتی که جناب آقای روحی مطرح کردن، گفتن اون بخش سهم سعادات خمس رو به سید اهل سنت میشه داد.
عرض کردیم اینو همین چند لحظه پیش مطرح کردیم، گفتیم که واجبات مالی را، واجبات را، یعنی فطریه، زکات، خمس، امثال اینها رو، مثل کفاره، اینجور چیزا، اینا رو به فقیر شیعه دوازده امامی باید داد. اون اهل سنت های فقیر بودن، ما از راه دیگری باید، از راه انفاقات دیگر باید اونا رو تأمینشون بکنیم.
در خصوص دفن میت، حالا در مکانهای مقدس مثل قم، مشهد، اینها ثواب خاصی داره، تأثیر داره در سؤال و جواب؟
مخصوصا این که در منابع دینی ما وارد شده، دفن در وادی السلام نجف. بله، چقدر ما روایت داریم همینطوره. ما نمیگیم که اگر کسی یک دنیایی معصیت کرده بود، ظلم کرده بود، بردنش مثلا در یه جای مقدسی دفن کردن، این دیگه همون دفنش کردن یه سره میره بهش. نه، هیچ کسی اونو نگفته، ولی بی تأثیر نیست. یعنی تأثیر جزئی میتونه داشته باشه، نه تأثیر تام و تمام و کامل، نه اونجوری نیست، بی تأثیر. و الا شما بفرمایید که شما بالا سر حضرت علی ابن موسی رضا سلام الله علیه بنشینید، یه رباعی عربی نوشته، خیلی هم رباعی قشنگی. اون رباعی مضمونش اینه، مضمونش اینه که نه عرض می شود که قرین شدن امیر حضرت علی ابن موسی رضا با هارون ضرری به اینه، مضمون خیلی عاش. خب بغل حضرت رضا هارون دفنه.
بله.
خب چه ضرری میرسونه به امام رضا؟ هیچ. نه از این طرف، نفعی هم از امام رضا به اون نمیرسه. چرا؟ چون قابلیت نداره. ولی شیعه از خطام کرده، گناهی هم کرده، بله اون در جوار امامی مثلا دفن میشود، بله تأثیر داره. همونطور که طواف میدن، طوافه چیه؟ جنازه میدن، طواف میدن.
بله.
این طواف تأثیر داره، یعنی خودش توسله.
درست.
به قبر اون حضرت اومد، پناه آورده دیگه. خب سجیت و کمال کرم، عادت و کمال احسان. خب یه کسی وقتی پناه آورده به امام رضا، پناه آورد، امام رضا چیکارش میکنه؟ پرتش میکنه اون طرف؟ این میت پناه آورده در جوار، یا اون جنازه پناه میاره، اینا تأثیر داره.
پس فضیلت داره به هر صورت در کنار مثلا امامی معصومی دفن شده باشه کسی، ولی به شرطی که قابلیت شان داشته باشه.
مثل توبه است.
بله.
مثل توبه از آدم توبه میکنه پذیرفته است، ولی که قابلیت توبه رو داره این مهمه.
بله. و سوال بعدیشون، حالا ببینید برخی از سوالا این مباحثی است که اصلا قابل طرح در مسائل شرعی اینها هم نیست، این مباحثی است که باید حل بکنن مثلا در مسجدشون در چیزای دیگه، ولی خب حالا چون مطرح کردن گفتن دیر میاد امام جماعت و از آن که تمام میشه میاد، و حالا ایشون استدلال نمیدونم از کجا آوردن استدلال رو، ولی گفتم مثلا چون میخوان مردم سوال نکنن نمیدونم. حالا
به قول شما اینا مسائل شرعی نیست، اینا اتفاقاتی است گاهی میفته، حالا سلیقای افراده و گناه هم نکرده ایشون که بگید دیگه پشت سر این آقا نماز نخونیم چرا، عادل نیست. نه، نمازشون میاد میخونه دیگه، حالا فوقش آخر اذان میاد با یه تاخیر میاد، این چه از عدالت ثابت نمیشه که. گاهی ما یه سختگیری های غیر قابل انتظار داریم که سختگیری بی مورده، حالا دیر میاد. بله خوب است که امام جماعت اینجور گفتن دیگه، زودتر از همه بیاد، دیرتر از همه بیاد، زودتر از همه بیاد بنشینه، بنشینه توی سجاده رو به مردم که مردم بیان مانعی نباشه، بیان سوال بکنن، چیز یاد بگیرن، بعد نمازم بنشینه که اگه کسی خواست مراجعه بکنه نگن آقا زود پاشو رفت. بله خوبه، خیلی هم خوبه، جز وظائف ماست، وظائف یک شخص روحانی مخصوصا امام جماعت. ولی خب حالا اگر این کارم نکرد نمیگیم که این آقا عادل نیست، فاسقه، نه، گناهی نکرد.
بله. و بحث فروختن مغازه های مسجد که حالا ظاهرا متعلق به مسجد هست، در اختیار چه کسی است؟ نظر شرعی
اولا که اینا فروختنی نیست، مغازه ها موقوفه است. بله. وقفه، یعنی خود این ساختمان و این زمین فروخته نمی شود به کسی، اینا ملک مسجده، اجاره میدن، اجاره ای هم که می گیرن صرف مسجد میشه، مخارج مسجد، پس اینو تصحیح بکنیم اجاره است. و کی این کارو میکنه؟ متولی شرعی، اون کسی که شرعاً متولی اونجاست، اون این کارو میکنه. متولی هم تصرفاتی که میکنه حتما باید به مصلحت مسجد باشد، به مصلحت موقوفه باشد، نه اینکه رفاقت و این حرفا رو در نظر بگیری، نه خیر، این باید فردای قیامت جواب بده. یعنی اجاره عادلانه مثلا اون مغازه ها فرض کنیم ماهی یه تومنه، یه میلیونه، حالا یه رفیقش اومده و به اون اجاره داده ماهی 500 تومن، این مدیون مسجده. بله این خیلی مهمه خودش.
درست، بسیار عالی، خیلی متشکرم. سرکار خانم هاشمی هم چند تا سوال پرسیدن، خب فرهنگی هستند و بازنشسته. بله. گفتن که یه مبلغ پاداشی بهشون دادن، یه بخشش و خمسش رو دادند، و اول بفهمید که اصلا این پاداش آخر خدمت مخصوصا فرهنگیان که صندوق ذخیره فرهنگیان هم به اینها قاعدتا میده، خمس داری یا خیر؟
ایشون آخه زنده صحبت نکردن.
آره اگر زنده بود ما سوالات زیادی داشتیم.
بله مقلد کی هستن؟ یه جزئیاتی باید سوال میشد که ما بدونیم، آخه موضوع خیلی روشن نشد برای ما. اگر که نظر مقام معظم رهبری رو میخوان ببینید، اینم باز ما نفهمیدیم، صندوق ذخیره فرهنگیان ایشون میگه پولو برگردوندن، چی بوده این پول؟
اینا برای اگه پول خودشون بودن، یعنی از حقوق ماهیانه کم میشده
برگردوندن، یعنی اونجا پول گذاشته بودیم. آخه میدونید صندوق ذخیره خودش یه نحوه بانک
انداز،
بله بله بله، اگر پول بوده گذاشتن الان دارن برمیگردونن، چون اینا میدونید که یه مشکلاتی براشون ایجاد بله. شده مدت اینا، خب پولو برگردونن، یعنی میگه که ما خیال کردیم پولمون رفتی، حالا الحمدلله خب این خمس تو
بعد همون موقع که میگیرن باید خمسش رو بدن یا نه فرصت دارن تا سال سال خمس
ندی، همون وقت چرشون سال بهش گذشته الان وصول شده، این وصول، این دیگه فتوای آقایون هیچ فرقی نمیکنه، چه رهبری چه غیره ایشون فرقی نمیکنه، چون این پولی بوده که گذاشتن. اما نه، یه وقت است که پاداش آخر خدمت داده شده، پاداش آخر خدمت، پاداش آخر خدمت حین وصول خمس نداره، درست؟
بله.
بنا به فتوای آقایون دیگه این پاداش سال بهش بخوره خمس داره، بنا به نظر مقام معظم رهبری خمس داره. چرا؟ چون هدیه است. اینو عنایت بفرمایید، هدیه است، پاداشه، یعنی مال خودت نیست، حقوق نیست، هدیه است، پاداش آخر خدمته. اگر موند و خرج نکرد و سال بهش گذشت، مقلد غیر از رهبری، غیر آی نوری، میگه خمس داره. اما اونی که نه، نظر مقام معظم رهبری رو و یا آیت الله نوری رو، میگه که سالم بهش بگذره خمس داده.
خمس داده.
این همه سوال است چون ما نمیدونیم الان.
آره چون حالا ایشون صوت واتساپی فرستاده بودن، ما هم بر اساس همون چیزی که شنیدیم و بله خب قاعدتا جزئیاتی داره، دوستانی که به صورت زنده تماس میگیرن گاهی ما سوال ازشون میپرسیم یه سری چیزا روشن میشه. سوال بعدیشون در خصوص
همین جان بعد گفتم من سه بار بعد دوباره پولی
آره
ما دادن.
دوباره دادن دوباره سه بار دادن
سه بار اصلا آره. سه بار خب اونا چی بوده ما که نمیدونیم اونا چی بوده. ایشون یه مقداری موضوع رو واضح‌تر روشن‌تر بفرمایند، حالا یا باز واتسابی ولی موضوع شفاف‌تر، یا اینکه اگر میتونن امکانش هست تماس بگیرن.
بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکر. حالا اگر از این طریق هم نشود از طریق صفحه اینستاگرام ما در واقع به آدرس @@zamzam_ولایت اونجا هم میتونید نکاتتون سوالاتتون رو بپرسید @@zamzam_ولایت. سوال بعدیشون در خصوص وامی که استاد میگیرن.
بله.
گفتن که این وام مونده بود یا بخشی از اقساطش رو داده بودیم سر سال حساب کردیم خیلی. سال بعد کل پول خرج شد.
الان فرض کنید که امروز امشب سر سال خمسیشه، میبینه وام خرج نشده سر جاشه، یه مقدار از اقساطش هم پرداخته، یعنی بابت اون مقدار یه بدهکار نیست، خمس این مقداری که اقساط پرداخته خمسش میده تمام. خب حالا سال جدید شروع میشه، یعنی از فردا میشه سال جدید خمسی. اون مقداری که اقساطش رو نداده بود که خمس نداشت، اگر بین سال مصرف شد حتی اگر اقساطش رو داد،
بله،
و دیگه تا سال دیگر خمسی اصلا چیزی از این وام باقی نمونده، خمس نداره.
بسیار خوب. و سوال بعدیشون هم گفتن یه طلایی رو دارن، شک دارن که برای خودشون یا پیدا نه. کردن. حالا اینم خیلی
این مال خودشون.
آها.
این قانون داره اصلا. شما اگر مالی رو در میان اموال خودتون پیدا کردید که نمیدانید آیا این امانت بود، یادم هم چیزی هم ننوشتم امانت بود کسی به من داده و گفتم نگهدار، نمیدونم شاید مال خودمه، نمیدونم، این حکم مال شخصی خودتون رو داره، مال خودتون.
درست. بسیار خوب، خیلی ممنون، سپاسگزار. بریم چند تا از سوالاتی که دوستان بیننده برای ما ارسال کردن در خصوص گناه خود ارضایی استاد پرسیدن و اینکه چه عواقبی میتونه داشته باشه. حالا یه بخشیش مربوط میشه به برنامه‌های دیگه، اما اون بخشی که مربوط به احکام میشه جناب استاد توضیح میدن.
ببینید اصطلاحاً توی احکامش میگیم استمناء، برای آقایون استمناء و برای خانوما استشها، ولی هر دوش به فارسی میشه خود ارضایی، فرق نمیکنه. گناه بزرگی،
یعنی کسی با خودش خدایی نکرده کاری بکنه
که جنوب بشه،
جنوب بشه.
حالا چه مرد باشه چه زن باشه، چه دختر مجرد باشه چه پسر، فرق نمیکنه. فرق نمیکنه، یعنی متأهل غیر متأهل، خودش با خودش این کار رو. این که میگم خودش با خودش به خاطر این است که یه وقت نه، زن و شوهر با همدیگه روابط خصوصی خودشونه، ولو آمیزش هم نیست. یه کاری انجام میشه که ممکنه فرض کنید که منی از مرد خارج بشه، یا زن ممکن است که به مرحله اورگاسم برسه، این حلاله، اشکال نداره. نه، خود همین مرد کاری بکنه یا خود زن کاری بکند که به اون مرحله برسه خود ارضایی، این گناه بزرگی. اولا باید توبه بکنه، و ثانیا این که گاهی برای اینجور افراد متاسفانه تبدیل به یک عادت میشه.
متاسف.
خب ما دیگه اینو زیاد بله. در مراجعات و خود شما میدونید دیگه، حالا خیلی نمیخوام اینا رو برملا بکنیم، ولی خب متاسفانه یک بیماری است، به عنوان یک بیماری تلقی میشه، یعنی میگه که من نمیتونم دیگه ترک بکنم.
بعد تو استاد بیماری گاهی به جایی میرسه که مثلا فرق نمیکنه مرد یا زن، شوهرم کرده یا خانم ازدواجم کردن، بازم این موضوع هست.
عرض کردم به همین جهت گفتم ممکنه مردم زن داشته باشه ولی خود ازدواج زن شوهرش. به همین جهت اگر خدای نکرده عادت کرده باشن، حتما باید برن دنبال مداوای این کار، یعنی بیماری است دیگه. اینجا از یه گناه معمولی که یک بار انجام داده گذشته دیگه. این مثل آدمی است که عادت کرده به غیبت، مرتب غیبت میکنه به این صورت، اونم مرتب این کار انجام میده، این عادت کرده، بیمار است، باید مداوا بکنه. حالا مداواش هم دیگه الان طولانی میشه، مداواش رو باید در بحث‌های تربیتی اخلاقی مطرح بکنن، یا ممکنه مداوا رو بعضی از اون نمیدونم حالا برنامه داری یا نه، طب سنتی خودش
بله
مداوا داره برای همین افراد، چیزهای مختلفه. در هر صورت باید واقعا مراجعه کنه، اینجور موارد باید روشون بشه،
بله،
یعنی مخفی نکنه،
بله،
یعنی بره پیش کسی که مشاور امینه. این خیلی مهم است. ما متاسفانه در این مملکتمون مشاورینی داریم که تابلو هم دارند،
بله،
میرید شنیدم ساعتی، یک ساعت که
عدد خیلی وحشتناک،
عدد وحشتناک میگیره و اون شخص هم جهنمیش میکنه، میره سراغ کارش. یعنی خانومه میره مشاوره بهش میگه فعلا شما 6 ماه نماز نخون. من نمیدونم این مشاوره های اسمالی از کجا اومده. در حقیقت فکر میکنم و در حقیقت اینا مشاوره های وارداتیه.
بله اسلامی هیچ کدوم نیست.
هیچ کدوم نیست. خب ما تو عرض میشه سبک دینی اسلامی خودمون چیز داریم، قوانین و قواعد مشاوره ای داریم.
به خود بنده مراجعه کردن جای خانومی، گفتن که رفتم مشاوره به من، گفته اشکال نداره، حالا برای مدت یه دوست پسر داشته باش.
همین.
شوهر داشت.
بله شوهر داره. اینا زیاد به ما مراجعه کردن. میگه به من گفتم شما مدتی حجابو بردار. حل میشه. حجاب بردارم یعنی چی؟ خدا به من میگه حجاب داشته باش. حجاب بردارم حل. من عرضم اینجاست که اینا اگر به مشاورم میخوان، مشاور امین مراجعه کنن، مشاور دلسوز حتما انشالله کمکشون میکنه که دست از این کار بردارن.
حالا گاهی ما سوالاتی که میپرسن، یکی از راهکارهایی که میدیم، میگیم جریمه کنیم خود، یعنی جریمه کنن کسانی که خدای نکده مبتلای به این گناه بزرگ، چون گناه کبیره است. مثلا بگن اگر من این کار رو انجام دادم 5 روز روزه میگیرم، یعنی یک جریمه که هم یکم سخته، هم سنگینه، هم نهایتش ثواب و حسنه هم برصد روزه گرفتنه دیگه. این نوع جریمه ها هم کمک میکنه به این که طرف خودش رو نگه داره که آلوده به این گناه نشه.
اگر بعدن این نظرش عمل نکرد، اونم باز کفاره داره.
اونم کفاره داره.
مشکل میشه کار. اینو باید بدونن. اگه مرد بشن واقعا وارد گود بشن، بسم الله بیاد به قول شما نظر بکنه، تنبیهی، نظر تنبیهیه. نظر کند که خودش رو تنبیه بکنه که این کار دیگه نکنه و بداندم اگر تخلف کنه و باید کفاره تخلف از نظر بده.
سنگینم.
بله.
خب زهرا سادات از تهران بیننده بعدیمون هست، به صورت پیام سوال فرستادن، گفتن که امروز روز چهارشنبه و روز نماز امام جواد علیه السلام بود بعد از نماز عصر. اگر این نماز بلا فاصله بعد از نماز خوانده نشود و مثلا 1 ساعت بعد از نماز عصر خوانده شود اشکال دارد؟
من الان تو ذهنم نیست. قید داره؟ قید؟ بله روز چهارشنبه روز امام جواد علیه السلام.
بله این که نماز داره نمیدونیم ما.
این که نماز داره؟ نماز امام جواد. همه ائمه دارن.
نه برای اون روز خاص باشه.
اینم نمیدونم. ببینن میتونن بزنن. این تو مفاتیح دیگه نماز درست. همه ائمه. من بعید میدونم که اولا مقید به روز چهارشنبه باشه و دومی که حتما مقید به این باشه که بلا فاصله بعد از نماز عصر خونده بشه.
درست.
این دوتا نکته برای من خیلی روشن نیست.
بسیار عالی. خیلی ممنون و متشکرم. ما بعد از یک فاصله برمیگردیم و انشالله بازم خدمت بیننده های عزیزمون هستیم. هم میتونن تماس بگیرن اونایی که سوال شرعی دارن، هم میتونن از طریق واتساپ پیام بدن، هم از طریق واتساپ پیام متنی، پیام صوتی و پیامک هم که 301203 هست. چند تا راه خلاصه برای پرسیدن سوالات شرعی وجود داره. صفحه ما در اینستاگرام هم در خدمت شما هست، @زمزم_ولایت در خدمتون هستیم.
تو کوکبی یا کهکشان، تو منظری یا بیکران، یک سور نور و زندگی گشت نصیب این جهان، گشت نصیب این جهان. تو کوکبی یا کهکشان، تو منظری یا بیکران، یک سور نور و زندگی گشت نصیب این جهان، گشت نصیب این جهان. گور جهالت محو شد با نور نام فاطمه، بانوی خورشیدی حق فخری تو بر عالم همه. گور جهالت محو شد با نور نام فاطمه، بانوی خورشیدی حق فخری تو بر عالم همه. یا فاطمه یا زهرا،
یا ام ابی های رسول،
یا فاطمه یا زهرا،
ای دختر خیر انو، آینه نور خدا، ای بهترین پیک و پیام،
یا فاطمه یا زهرا. تو کوکبی یا کهکشان، تو منظری یا بیکران، یک سور نور و زندگی گشت نصیب این جهان، گشت نصیب این جهان.
خب همچنان در حال هوای ایام ولادت با سعادت و موفور السرور حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها هستیم که خدمتتون تبریک مجدد عرض میکنم. در خصوص نماز امام جواد در روز چهارشنبه من یک جستجویی کردم، آنچه که حالا در برخی از منابع نوشته بود استاد، نوشته بود 2 ساعت از وقت فضیلت نماز عصر
بگذرد.
بله
تقریبا الان میشه نزدیک غروب الان،
تا اون موقع فرصتش هست احتمالاً. بله. یا اون موقع وقتشه.
بله.
چون دقیقم ننوشته بود. بله. اینجا فرصت جستجو هم ما خیلی نداشتیم،
اینجور نیست که مقید باشه به اینکه بچسبونیم به نماز عصر.
نوشته و ساعت آن را از نماز عصر تا 2 ساعت بعد از آن،
پس فاصله داره، از نماز عصر شروع میشه، لزوم نداره حتما بعد نماز بچسبه، نه اشکالی نداره.
بسیار خوب، این از این. بریم در خدمت بیننده های بزرگوارمون باشیم. سرکار خانم کاظمی از قم پشت خط ارتباطی ما هستن. خواهرم خدمتتون سلام عرض میکنم، شبتون بخیر.
سلام، شب بخیر، خسته نباشید.
ممنونم، سپاسگزار.
زنده باشید. ببخشید من یه سوال داشتم خدمت حاج آقا.
بله.
میخواستم ببینم حکم ناخون و موژه، نه در صورتی که مثلا مریض باشی، حالا برای زیبایی، خواستم ببینم حکمش چیه.
بله بسیار خب، چشم، حتما توضیح میدیم. ممنونیم از شما، خدا نگهدارتون باشه. جناب آقای شجاعی از البرز بیننده بعدی ما هستن. آقای شجاعی سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
ارادتمند.
با سلام و تشکر از جناب اسماعیلی، همه همکاران شما و خصوصا جناب حاج آقای وحیدپور که واقعا وقت میذارن با حوصله سوالای ما رو جواب میدن. من سریع میرم سراغ سوالات.
علیکم السلام. من
فرض کنم یک، ما جناب وحیدپور، ما در نماز جماعت رسیدیم به رکعت دوم، یعنی ما رسیدیم امام جمعه داره رکعت دوم میخونه. خب ما وسط های سوره حمد رسیدیم، نمیتونیم شروع کنیم. قاعدتا مثل وقتی که رکوع میره امام جماعت الله اکبر میگیم و شروع میکنیم. حالا فرض کنید که امام جماعت شروع کرد به قنوت گفتن، قنوت گرفتن، ما در اون مرحله وارد نماز میشیم، الله اکبر میگیم، قنوت رو میگیم و بعد ادامه میدیم به همون ترتیبی که همیشه باید ادامه بدیم. میخوام ببینم آیا این وقت بعد تو رکعت بعدی خودمون دوباره قنوت میگیم، ولی منظور این که با قنوت امام جماعت وارد نماز میشیم.
بله.
آیا این مشکل داره یا نه؟
متوجه شدم. بله.
خواهش میکنم. دوم، از این جلسه قبل من یادم جنابالی فرمودین که مثلا در رکوع 3 تا سبحان الله هم بگین میتونه جای ذکر رکوع رو بگی یا سجده رو. میخوام اینم ذکر شکران لله یا شکران شکرا یا الهی شکرم، اگر اینها رو هم 3 بار بگیم، آیا اینها هم جای اون 3 تا سبحان الله رو میگیره یا نه؟ و از حوصله شما، از برنامه شما بسیار متشکرم. شب خوبی داشته باشید. خداحافظ شما.
خیلی ممنون و متشکر. وظیفه ما هست که خدمتگزار بیننده های عزیز و گرانقدرمون باشیم. خب خواهرمون خانم کاظمی از قم، استاد خیلی مختصر و مفید حکم کاشت یا چسباندن ناخن و موژه رو در مرحله اولیه کاملا ایشون توضیح دادن. برای زینت هست، برای زیبایی هست، برای بیماری و این چیزا هم نیست.
اگر برای معالجه باشه بحثش جداست. یه کسی است که توی حادثه ناخنش از بین رفته، الان باید فرض بفهمید که اونم تازه ناخن کاشتن است برای اونها. برای اونها که نمیان ناخن بچسبونن که، یا مثلا فرض کنید موژه موی حالا، ولی برای زیبایی هیچ ضرورت و اضطراری نداره.
یعنی مجوزم نداره.
بله
مجوزم داره.
ولی حالا چون هیچ ضرورت و اضطراری ندارد، پس بنابراین مجوزی هم نداره که شخص بگه که خب من میرم ناخن اینجا میچسبونم یا مثلا موژه میچسبونم. حالا ما موژه رو میگیم همون باز چسبوندن. خب این چه مجوزی داره؟ به خاطر اینکه چه لزومی داره این خانم این کار رو بکنه؟ در صورتی که وقتی این کارو میکنه خودش هم میدونه که با این کار جلو به رسیدن آب رو به اعضای وضو و غسل میگیره. مثل لاک زدن فرض. متأ فرقش اینه که لاک میزنه میگه من موقع وضو
پاکش میکنم.
پاکش میکنم. ولی خب این ناخونی که چسبونده دیگه نمیتونه بکنه، یا اون موجه‌ای که چسبونده نمیتونه بکنه. اصل کار جایز نبوده. شما نباید اصلا این کارو میکردید. حالا اگه این کارو کرد وقت نماز شد باید بره برداره. میگه الان خب چیکار کنم، الان که من وقت ندارم، نمازم داره قضا میشه، بخوام برم و بیام این حرفا. اونجا چاره ای نیست، وضوشو بگیره و یک تیمم هم بدل از وضو، یعنی دو تا کار انجام میده، وضو تیمم بدل از وضو، یا اگر غسله غسل کند یک تیمم بدل از غسلم زمیمش بکنه، نمازشو بخونه.
درست، بسیار عالی. و طبق فتوای مقام معظم رهبری هم که اگر کسی این کارو بکنه بعداً باید تمام اینها رو قضا کنه،
نمازهای قبلی رو قضا
کنه. اینم نکته دقیقی است. آقای شجاعی دو تا سوال پرسیدن. استاد ایشون گفتن که در رکعت دوم امام جماعت رکعت دوم هست، می‌خوایم اقتدا کنیم. یه نکته ای رو گفتن که به نظرم دقیق نگفتن، اینکه وسط هم نمیتونن اقتدا بکنن، که اتفاقاً میتونن.
بله، در رکعت اول، دوم، سوم و چهارم همه جاش میشه اقتدا کرد، قبل رکوع منظورم.
بله،
حتی تو رکعت سوم، تا مرسوم نیست تو رکعت سوم چهارم ماها قبل از رکوع اقتدا کنیم. دلیلش هم این است که تو رکعت سوم چهارم اگر اقتدا کردیم قبل رکوع، باید حمد و حداقلش بخونیم.
بله، حمد تنها رو حداقل باید بخونیم.
معمولا میگیم حمدمون رو مثلا هلهله یا نمیرسیم و اینا رو میذاریم رکوع. اما در رکعت اول و دوم که دیگه حمد نخواستن از شما، که حمد سوره نخواستن، هر وقت رسیدی امام داره میگه اهدنا الصراط المستقیم، شما میگه الله اکبر، وسط حمده، وسط سوره است، هیچ فرقی نمیکنه، هیچ اشکالی نداره. یا امام وارد قنوت شده یا قبل قنوت شما اقتدا کردی که با امام قنوت میگیری، یا نه امام تو قنوته شما الان میخوای اقتدا کنی، بازم الله اکبر قنوت میگیری. نگو که رکعت اول که قنوت نداره، این تبعیته.
درست،
به خاطر قانون تبعیت قنوت رو میگیری. دوباره رکعت دومم که خودتون دیگه، رکعت سوم امامه، شما پا میشید، امام رکعت سومش تسبیحات اربعه، شما نه، شما حمد میخونید اگه وقت داشته باشید، حمد میخونید، سوره میخونید، اگر برسی قنوتش هم مستحب میخونید، میشه دوبار قنوت.
بعد این که گفتن در رکعت دوم دوباره خودشون قنوت بگیرن اشکال داره؟ رکعت دوم نه، رکعت دوم خودشون،
عرض کردم همین معنا توضیح دادم، امام رکعت سوم، شما رکعت دوم دیگه.
نه میره. ببینید اینجوری مطرح کنیم، ایشون امام جماعت رکعت دومه،
بله،
ایشون رکعت اوله.
خب
خب اقتدا میکنه و قنوت میگیره. بله، در رکعت دوم خود این مأموم،
توضیح دادم دیگه، رکعت سوم امام، رکعت دوم شماست، حمد میخونی اگر رسیدی، هم سوره میخونی اگر رسیدی، هم قنوت میخونی،
قنوت هم اشکال.
بله
درست، بسیار خب. در خصوص ذکر رکوع به جای سه تا سبحان الله، شکرن لله، الهی شکر، اینها رو میشه
گفت؟ نه خیر اینا رو نمیشه گفت. نه خیر، یا سه تا سبحان الله بگید، یا سبحان ربی العظیم و بحمده، یا حتی سبحان ربی الاعلا و بحمده هم تو رکوع بگید اشکال نداره. و بالعکس در سجده میتونید بگید سبحان الله سبحان الله سبحان الله، یا بگید سبحان ربی الاعلا و بحمده، یا سبحان ربی العظیم و بحمده که تو رکوع میگیم، همون هم تو سجده بگید اشکال نداره.
استاد اگر عمدن کسی به صلاح ذکر رکوع رو در سجده یا
بعد اشکالی نداره، اشکال نداره، هیچ مانعی نداره.
در خصوص اون نماز جماعت که سوال مطرح شد، من یه چیزی به ذهنم رسید. بعضی وقتا بعضی ها میان در نماز جماعت شرکت میکنن، میگن میخوان حالا امام جماعت در رکوع هست، الله اکبر، امام سر از رکوع بر میداره،
فایده نداره.
چیکار باید بکنن؟
اگر الله اکبر اصلا خم نشدی شما و به رکوع امام نرسیدی، اینجا شما میتونی قصد فرادا کنی، نماز فرادا بخونی اگه دوست داری، چون الله اکبرت که غلط نیست، درسته، جماعت هم که نشده، میتونید فرادا بکنید، فرادا بخونید، و الا اگر نمیخواید فرادا بکنید شما نمازتون رو میشکنید، اینجا اشکال نداره که رکعت بعد اقتدای به امام جماعت بکنید.
درست، بسیار خوب، خیلی ممنون هستم. ادامه سوالاتی که به دست ما رسیده رو جواب بدیم توسط بیننده های عزیز و گرانقدرمون. گفتن ذکر استغفرالله بین رکوع و سجده آیا صحیح هست، و این ذکر با ذکر استغفرالله ربی و اتوب الیه تفاوت داره؟
هیچ تفاوتی نداره، استغفرالله ربی و اتوب الیه اضافه داره، و الا استغفرالله جمله تامه، استغفرالله یعنی خدای من از تو طلب بخشش میکنم، استغفرالله، ربی اضافه است یعنی همون اللهی که رب من است، و اتوب الیه یعنی هم استغفار میکنم، طلب بخشش میکنم، هم روی توبه به سوی او میآورم. اونم میتونید نگید استغفرالله کامله، جمله کامله. این یه نکته. نکته دوم میگه بین رکوع و سجده،
آره یعنی توی سمع الله لمن حمده،
سمع الله لمن حمده، این ذکر وارد شده، ذکر استغفار بین دوتا سجده وارد شده، بعد از رکوع ذکر استغفار وارد نشده.
بسیار خوب. عرض کنم که گفتن پسرم فوت شده، من یکی از پیراهناشو نگه داشتم و حالا وسایل شخصی و محله، یا گفتن گناه داره خانم آشری از زنجان.
نه گناهی نداره، اینا اموال میته که الان مال وارثه، که معمولا هم این جور اموال ناچیز رو ورثه راضی هستن که بماند دست مثلا مادر باشه، به یادگار نگه داره. منظورم این است که باید با اجازه ورثه باشه، معمولا هم دیگه توی این جور اموال ورثه راضی هستن.
درست. گفتن که مقلد از رای سیستانی هستم، از افغانستان پیام میدم. من از سال جاری از خمسم یک مقدار باقی مانده، تا سال دیگه که برسه اشکال نداره.
یعنی چی؟ یعنی دستگردون کردن؟ باقی مونده یعنی چی؟ یعنی مقداری از خمسم رو دادم، دستگردون کردم، یه مقدارش رو دادم، یه مقدارش سال دیگه. نه این اب نداره، چون دستگردون. اما اگر انسان دستگردان نکند، خمس مالش رو حساب کرده، اینو توضیح هم دادیم
قبلا. بله فهمیدید.
ولی دستگردون نکرده، وقت تصرف در اموال نمیتونه بکنه، مشکلش اینه. در اموالش نمیتونه تصرف کنه، چون جدا نشده. باید بره دستگردون بکنه، بدهکار بشه، اب نداره، به تدریج اون وقت بدهکاریشو بده، مشکلی نداره.
آقا جواد از افغانستان پیام فرستادن، گفتن که اگر شخصی در نماز جماعت که به امام اقتدا کرده ولی رکعت سوم که باید خودش هم در واقع همدینها بخونه، اما بنا به دلایلی رکعت سوم را نمیخواند، آیا نمازش درسته یا خیر؟
رکعت سوم امام،
رکعت سوم مأموم دیگه،
به امام اقتدا کرده.
بله.
خب اون وقت رکعت یعنی
اگر شخصی در نماز جماعت به امام اقتدا کرده ولی رکعت سوم که باید خودش همین حمد و سوره رو بخونه.
حالا متوجه شدم، یعنی خیال کردیم مثلا رکعت اول و دوم که نمیخونیم، آره، حمد و سوره نمیخونیم، خیال کرده رکعت سوم همچون باید وایس سکوت بکنه، نخونده.
بله.
درسته.
بله.
خب از روی جهل دیگه، جهل به مسئله است، درسته؟
ظاهرا حالا این
اگر از روی جهل، اگر عمد باشه گفت نماز باطل و معلومه، عمدی نمیخونه، بلده اون نمیخونه. اگر نه از روی جهله، من نمیدونستم تا حالا بلد نبودم، الان شما گفتید، جاهل. این دو جوره، وقت جاهل قاصره یا وقت جاهل مقصره. اگر جاهل مقصر باشه نمازش باطله، اگر جاهل قاصر باشه یعنی تقصیری نکرده در یاد نگرفتن، نشده، نه اینکه میشده و خودش کوتاهی کرده. اگر میشده یاد بگیره خودش کوتاهی کرده، نماز باطله. اگر نه تقصیری نکرده، نمیشده که یاد بگیره، موانعی بوده، این جاهل قاصره، نماز درست.
بله بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکر. آقای جنتی از میبود یزد پشت خط ارتباطی ما هستن. آقای جنتی سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم، شب شما بخیر، معید باشید.
ممنونم، سلامت باشید.
یک سوالی دارم از حاج آقا. اون کسانی که عمل جراحی میکنن و سنتشون وصله،
بله،
حالا تیمم یا وضو، بعد که نماز شروع میکنن، مثلا این سن چکه میکنه، یه نمونه هست که سن چکه میکنه، یه نمونه هست که سن شیرش میبندن چکه نمیکنه، آیا این وضو باطله، این تیمم باطله، این نماز درسته؟ لطفا راهنمایی کنه، خیلی ممنون میشم.
بسیار خب، چشم، انشالله جواب میدیم. ممنونیم از شما، خدا سلامتی بده انشالله. آقای حسینی از افغانستان فایل صوتی برامون ارسال کردن، بشنویم.
خدمتی حاج آقا و مجری محترم برنامه، سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله.
که همین ملادی که نجس است و در مرور ملادی پشت بام در مرور زمان پاک می شود و یا خیر؟ تشکر از برنامه زیبایتان.
بسیار خب، ممنونیم از شما، سوال ها رو جواب بدیم. استاد، آقای جنتی از میبوده یزد، کسانی که سوند بهشون وصل، بله، سوال به خاطر بیماری یا به خاطر جراحی یا هر چی، تکلیف وضوشون، نمازشون،
بله، ببین اینا همه یکسان نیستن، خودشون هم گفتن. بعضی وقت ما از اینا تعبیر میکنیم به کسانی که تکرر ادرار دارن. اینا مثلا سون فلسفش همینه، تکرر ادرار داره. منتها قدیما یه کیسه هایی به خودشون میبستن، توش هم پنبه میذاشتن که مثلا اگر ادرارشون چکه میکنه تو اونجا بشه، لباسشون نجس نشه. الان این سون بهش وصله، این ادرار خود به خود، یعنی دیگه این آقا قدرت ما اصطلاحا میگن قدرت ماسکه، یعنی قدرتی که بدون
نگهداری نداره.
نگهداری نداره. این خود ادراری میاد توی سون، تکرر ادرار داره. یه وقت است که این شخص در این فاصله بین مثلا اذان ظهر تا مغرب تجربه کرده، یه فاصله هست که بتواند از ریزش ادرار، تکرر ادرار خودداری بکنه. این باید در همون وقت نمازشو بخونه، ولو اکتفای به واجبات بکنه.
درست.
باید همون وقت بخونه. حالا فرض بر این است که سنم باید باشه، نمیتونه اصلا سن برداره، باید باشه، اب نداره، باشه سنم باشه، اون محل بدنم نجسه، چارم نداره، باشه، اب نداره، این نمازش هم درسته، بدنم غذا نداره، وضوش هم که گرفته اشکال نداره. اما یه وقت است که نه، این بدتر از اونه، اصلا یه فاصله بین نماز، بین اذان ظهر و مغرب پیش نمیاد که این بتواند بدون ریزش ادرار نماز بخونه. یعنی وقتی هم میخونه تو نماز هم همینطور، فکر کنم ایشون همینو گفتن.
حالا ایشون یه اصطلاحی به کار میکنن، گفتن مثلا شیرش رو ببندی چکه نمیکنه، شیرش رو نبندی
کجاست؟ چکه کجاست؟
درست.
در کجا چکه میکنه؟ بله.
حالا
اونو من خیلی متوجه نشدم.
اگر مثلا فرض بفرمایید که منظورشون این باشه که اون شیری که بسته میشه باعث میشه که اصلا دیگه ادراری از محل اونجا خارج نشه،
یعنی از خود
مجاری،
از مجرا،
بله از مجرا،
اگر این باشه که حتما باید این کارو بکنه،
این اگر امکانش باشه،
بله اگر امکانش باشه باید جلوگیری بکنه اگر بشه، اگر نه نمیشه که ما داریم توضیح میدیم.
آخه اون سندی که الان در معمول هست چنین شیری بعیده که داشته باشه، چون کیسه داره، اون همون. کیسه شیر داره و خارج میشه و در واقع تخلیه میشه،
برای تخلیه شه، برای تخلیه خود سنده. اما این که خودش
اصل قضیه تفاوتی نداره،
تفاوتی نداره. پس این میشه که ما عرض کردیم،
بله
اگر جوریست که به اندازه اکتفای به واجبات نماز وقت داره، تجربه دارن اینا، خودشون میدونه وقت داره، یه 10 دقیقه نماز ظهر عصرشو بخونه، خیلی خوب همون وقت باید بخونه که ادرار خارج نشه. اگه نه مرتب خارج میشه، که اینو الان داشتیم میگفتیم، خیلی خوب مرتب خارج میشه، چاره ای نداره دیگه، برای هر نمازش یه وضو بگیره، برای هر نماز یه وضو بگیره، نمازش هم بخونه، اشکالی هم نداره.
درسته. خب آقای نجیب الله رضایی از افغانستان هم یه سوالی شبیه همین سوال فرستاده بودن که پدر بزرگوارشون گفتن پیر هستند و مشکل دارن و اینها، و گفتن که حالا شبیه همین سوال بود، ولی حالا یه بخشی شاید ممکن متفاوت باشه. گفتن وقتی که دستشویی میره باز قطرات بول ازش خارج میشه، آیا همیشه باید خودش رو بشوید یا نه، تیمم کند یا وضو نیت خاصی داره، چیکار باید بکنه؟
همون تکرر
همونه،
رفته دستشویی رفته خودش هم شسته، ولی کفایت نمیکنه، باز همینطور اینا بیماری است دیگه، مشکل مثانه داره.
یعنی که گاهی قطره‌ای بیاد یا بیشتر بیاد تفاوتی نمیکنه، هم که خارج میشه،
همین که خارج میشه هم نجسه، هم وضو رو باطل میکنه. منتها برای کسی که دائما داره خارج میشه، همین باید یه کاری بکنه که فرض کنه اگر لباسش هم نجس میشه، حداقلش همون محل برخورد باشه، جوری نباشه جای دیگه نجس بشه، بدنش هم همون مقدار از بدن نجس باشه. وقتی این اگر امکانش هست برای نماز تطهیر کنه، یا مثلا لباس زیرشو عوض کنه، خب حتما باید این کار بکنه. اگر و الا میگه نه من الانم لباس زیرمو عوض کنم، دوباره روز از نو، روزی از نو، همونه، مشکل هم تو اون نه دیگه، اون میتواند با همون لباس و با همون بدن نمازش رو بخونه.
بله. آقای حسینی هم گفتن ملات پشت بام اگر نجس بشه با آفتاب و با نمیدونم باران و اینها،
اگه ملات پشت بامشون کاگله، من نمیدونم، اونا هنوزم به همون روال قدیم کف پشت بامو کاگل میکنن و نجس بوده، خب پاک شدنش به این است که باران ببارد، باران حسابی ببارد، نفوذ کنه به داخل اون، چون کاگل دیگه، کاگل خیس میشه و آبم خوردش میره، پاکش میکنه. ولی اگر نه، فرض بفرمایید که ملاتش آسفالت، البته الان دیگه خیلی تو ماها مرسوم نی پشتبون کسی چیز کنه.
حالا چون گفتن ملات، احتمالا در روستا هستن هنوز با همون فضا هست، چون مثلا ایزوگام و آسفالت و اینها رو کلمه ملات استفاده نمی
کنه. آره ملات کاگل دیگه، اگه اون باشه بارون بیاد پاکش میکنه.
بعد اگر استاد مثلا نجس بوده، تر بوده، اینا ملات کردن، بعد آفتاب خشکش کرده، اینجا چی؟
خب اون سطحش رو فقط چیز میکنه، یعنی روش اگر نجس باشه، باطنش اگه نجس باشه که آفتاب چیکارش میتونه بکنه؟ مثل این است که کف زمین نجسه و مرطوبه، آفتاب میتابد مستقیم خشکش میکنه، پاک میشه، همین. حالا اون ملات هم فرض کنید که الان کف قرار گرفته دیگه، یعنی سطح روئین ملات. وقت تو باطنش چی؟ باطنش که آفتاب کارش نمیکنه، اونجا فقط باید با آبی مثل بارون، یا نه حالا ما فرضیش نگفتیم، شلنگ باید چقدر آب شما مصرف بکنی که آب به خوردش بدی، که آب کور بله که پاکش بکنه.
و اصولا اصلا حالا نجس هم که باشه
نیازی هم نیست، آره. برای چی میخواد پاکش کنه؟ اشکالش داره؟
یعنی نیازی
باشه
پاک کردن هم نداره.
چون و ما که پاک... بارها تبلیغ کردیم، مثلا گرچه بعضی هم نپسندیدن، گفتیم اصلا ما این رسم را که هر چیز نجسی را بخواهیم آب بکشیم اینو ما وراندازیم که کار خودمون سخت. اون چیزی که در شرع آمده گفتن که خوردنی ها و آشامیدنی ها پاک باشه که نجس نخورید، دو لباستون هم برای نماز و بدنتون برای نماز پاک باشه، مکانتون هم لزوم نیست که پاک باشه. چرا؟ نجسه ولی خشکه، همون جواب میسین. اما حتی مکان نمازگذار
درست
اگر خشک باشد و نجس باشه مانعی نداره. حالا فرض کنی که این مبل ما نشستیم روش نجسه، خب نجس باشه.
حالا مثلا یه وقتی نگرانیشون از اینه که مهمانی کسی بیاد بدنش خیس باشه یا عرق بکنه مثلا، اینا
خب از سرایت هم میکنه.
آها اینا نیاز
یعنی
نیست.
یعنی مهمون رو میگم که معذرت میخوام ببخشید، شما پاشید من ببینم که آیا این مبل ما بعد نیست اینجوری، یعنی بخوام فحص کنیم و جستجو کنیم و کار رو سخت کنیم، نه به اینجاها اصلا نمیرسه.
درست. بعد اینجور موارد آجا مثل مبل و اینا مسئولیت شرعی هم برای
نه نداره
مهمانی که میاد و نمیدونه
فرض. یعنی فرض شما اونجاییست که مهمان آمده زیر بارون بوده خیس لباس بعد اومده اونجا نشسته، قطعا هم سرایت
نه کرده. خب بعضی آدم های عرقی هن یا مثلا مبل جنسش مثلا از پارچه نیست، از یه چیز دیگه یه زود عرق میکنه
و سرایت میکنه، یعنی یقین میکنید که سرایت کرده، یعنی نجاست رو از این مبل انتقال داده به لباس، اگه یقین میکنید یقین میکنید پس لباس اون نجس شده. این تا اینجاش. وقت اینجا فرمودن اگر شما بدانید مطمئن باشید که با این لباس نماز خواهد خوند، این هم من نمیدونم چه واسه برای نماز این کت شلوار آقای اسماعیلی در میاره مثلا تو خونه شون، مثلا من چه میدونم با. اونم تازه هیچی مسئولیتی نداره.
عرض کنم که سوال بعدی گفتن اگر پلک چشم رو عمل کنیم و نباید وضو بگیریم تا دو روز و اگر نشود تیمم کند تکلیف نمازش چه می شود؟ اشکال نداره؟
پلک چشم که کار به تیمم نداره، تیمم پیشونیه، نهایتش این است که ابروها رو هم جزء پیشانی قرار میدید. خب ولی لازم نیستش که شما تیمم که میکنید روی چشمتونم دست بکشید. بله وقتی سالم هستید مستحبه، مستحبه که یه مقداری پایین‌تر بیاری تا بینی، ولی واجب نیست. مقدار واجبش همین پیشانیتونه. پیشانی. پلک چشم هم کاریش ندارید.
کاری نداره. درست. خیلی عالی. آقای علی آقای حیدری از افغانستان، حالا بیننده‌های بزرگواری که از طریق واتساپ هم برای ما پیام میفرستن، گفتن که سوالم این است که مادرم به خاطر مشکلاتی که دارن هر شب بعد از نماز مغرب و عشا پاهایشون را با کرم به خاطر روماتیسم اینها چرب میکنن تا دردشون آرام بگیره، آیا این به نماز بعدیشون مشکلی نداره؟ مثلا باید بشورن برای وضوع اینها؟
این پا منظورشون یعنی روی پام هست؟
بله دیگه قاعدتا
محل مس
احتمالا
محل مس. خب بله اگر که وضوعشون باطل شد میخواد اگه وضوع رو نگه میداره برای نماز بعد که مشکل نداره که، اگر نه شب بعد برای نماز صبح که پا میشه خابیده میخواد وضوع بگیره، خب بله محل مس پا به اندازه که میخواد مس بکشه باید اون مانع رو برطرف بکنه.
حالا منظوری شاید ایشون از این بابت سوال میکنه چون بعضی از سوالا سوال احکام نیست. خب کسی که شب فرض بفرمایید پا رو چرب کرده تا صبح که میخواد نماز بخونه ما نمیدونیم مثلا این چربیه میمونه یا از بین میره مثلا،
مختلفه دیگه. حالا اینا یه تجربیاتی، بعضیا پلاستیک تو پاشو میکنن که این چربیه به جایی مالیده نشه، بعضی هم نه همچون میخوابه بعد این چربی هم به پتو و هرچون رخت خواب و اینا چیز میشه، اصلا صبح پا میشه مینه چربی وجود نداره، مثل دست.
بله.
شما دستتو چرب میکنی شب، اینقدر این دست شما تو این چند ساعت عرض میشود به پتو و به نمیدونم به بالشتون اینا کشیده میشه که دیگه اصلا صبح، حالا به فرضم چرب بود، شما چربیشو باید برای وضوتون برطرف کنید.
خب خیلی ممنون و متشکر. عرض کنم که یه سوال دیگه هم به عنوان سوال پایانی گفتن که من خانمی هستم که سفره صلوات میگیرم و یا دعای توسل و روزه میخوانم، بعضی وقتها صدای بنده را مردان نامحرم میشنوند، آیا مشکل داره؟
یعنی خودشون خانم جلسه یعنی میخونن. حالا ایشون رعایت بکنن اگر که به طور ناخودآگاه صداشونو مرد نامحرم شنید اشکالی نداره.
درست. ولی اگر مثلا جایی که نامحرم هست
میدونه، ببین اون دیگه ناخودآگاه نیست، میدونه همچنین چیزی هست، اونجا رعایت بکنه.
بله بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما جناب استاد وحیدپور، بزرگواری فرمودید. دوستان عزیز بیننده خیلی ممنونم. بر اساس تعدادی از پیام‌های شما، تلفن‌های شما باقی مون، عذرخواهی می‌کنم. انشالله عمری باشه در برنامه‌های بعدی. روز شنبه پایان هفته خوبی رو براتون آرزومندم. و باز هم یادآوری می‌کنم نشانه ما در اینستاگرام @زمزم_احکام_ولایت، اونجا هم دنبال بفهمید صفحه ما رو، هم بخشی از برنامه برگزاری میشه، هم سوالات شرعی شما اونجا جواب داده میشه. بر اساس میتونید همراهی خودتون رو اونجا با ما داشته باشید. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه آقا جانمون حضرت مرتضی علی، خدا نگهدار. اللهم صل علی محمد و آل محمد.